پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
منیجر هستم از آندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی میگم.
سلام و درود بر شما. خوشحالم که بخت این رو دارم که یک بار دیگه اینجا میزبان شما باشم در برنامه‌ای که تریبون آزاد رادیو فرداست در استودیوی ساعت ششم. میخوام ازتون که در حدود یک ساعت آینده همراه من باشید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
مسئله هستی یه مسئله علمی
برجام خود سند خلل و فرجی دارد، یک زوایای پر ابهامی دارد.
خب خوشبختانه با اون که حالا در برجام خسارت فراوانی در این زمینه به ما وارد شد، اما اصل این کار محفوظه.
پاره میکنیم، نقد میکنیم، خب اونو اگر پاره کردن ما آتیش میزنیم.
سازمان انرژی هسته‌ای موظف است سریعاً آمادگی‌های لازم رو برای رسیدن به 190 هزار سو در چارچوب برجام فعلاً مقدمات رو و آمادگی‌ها رو سریعاً فراهم بکنه.
راستی از چه می‌ترسند؟ اونها از سلاح می‌ترسند. اونها از سلاح می‌ترسند.
از دورنمای برجام چه باقی مونده و دعوای امروز بر سر چیه؟ غروب چهارشنبه 18 خرداد اونچه که جمهوری اسلامی خط قرمز اعلامش کرده بود رخ داد. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با اکثریت آرا قطعنامه‌ای رو علیه جمهوری اسلامی به تصویب رسوند که در اون از عدم همکاری تهران با این نهاد انتقاد شده. تهران متهمه که به سوالات آژانس در مورد ذرات اورانیوم یافت شده در 3 مکان هسته‌ای اعلام نشده‌اش پاسخ نداده. 30 کشور به قطعنامه آژانس رأی مثبت دادند. چین و روسیه با اون مخالفت کردند و هند و پاکستان و لیبی رأی ممتنع دادند. در این قطعنامه از تهران خواسته شده که بدون فوت وقت با آژانس همکاری کنه. واکنش جمهوری اسلامی به درخواست همکاری اما خاموش کردن 27 دوربین آژانس بود. تصمیمی که رافائل گروسی مدیر کل آژانس در پاسخ به رادیو فردا اون رو ناامید کننده خوند. ضربه‌ای مرگبار برای برجام. از برجام چه مونده و طرفین به دنبال احیای چه چیز هستند؟ یک توافق احتمالی در شرایط فعلی چه جایگاه و ارزشی داره؟ من نیوشا بغراتی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنی که شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. میتونید اونجا پیام صوتی بگذارید تا در خلال این برنامه پخش بکنیم. امروز در این برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم، دو تحلیلگر امور بین الملل و برنامه اتمی. آقای رضا تقی‌زاده از گلاسکو همراه ما هستند و آقای مجتبی نجفی از پاریس. آقای تقی‌زاده عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه مایید.
وقت به شما خوش آقای بغراتی عزیز، به میهمان برنامه آقای نجفی و شنوندگان برنامه.
آقای نجفی عزیز به شما هم سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
من هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، خدمت آقای تقی‌زاده مهمان محترم برنامه‌تون و همچنین خدمت تمام شنوندگان محترم برنامه‌تون هم سلام عرض می‌کنم.
درود بر هر دوی شما. اگر اجازه بدید بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا که پیش از برنامه ساعت ششم امروز نظرشون رو در همین باره درباره بحث امروز اون با ما در میون گذاشتن. بشنویم نظر خانم سپیده رو.
آقای بغراتی سلام.
نظر بنده در ارتباط با دورنمای برجام اینه که همیشه طی این سالها ملت ایران چوب یک دندگی و لجبازی و کینه‌توزی آقای خامنه‌ای رو خورده. در ارتباط با انتخابات قبلی یکی از شعارهای دولت آقای روحانی این بود که در رأس کارهای دولتش توافق هست، تا بلکه متعاقب اون توافق مردم کم نفس بکشن. اما دیدیم که چقدر آقای خامنه‌ای و دار و دستشون سنگ اندازی کردند. از نظر بنده غرب همیشه سیاستش دو پهلو بوده نسبت به ما، خیلی قابل پیش بینی نیست که چه خواهند کرد، ولی ایران برای اثبات حسن نیتش بازم از نظر بنده باید پای هر گونه خواسته کشور غربی بیسته. هرچند که توافقات به نظر من الان دیگه در این شرایط اقتصادی و سیاسی کشور مثل یه آش یخ کرده و از دهن افتاده است و واقعا مردم زیر بار فشار اقتصادی و سیاسی که این آقایون بر همه ما تحمیل کردند کمرشون خم شده. سپاس از شما و برنامه جذابتون.
سپاس از شما خانم سپیده عزیز که همراهی میکنید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. بشنویم از آقای فرید شنونده بعدیمون.
نیوشای عزیز و تیم ساعت ششم، در مورد برجام کسان چیزی باقی نمونده بود که بخواد حالا بگه باقی بمونه. برجام یه چیزی بود که درست یا غلط آقای اوباما امتیازاتی رو به دیکتاتور داده بود و واقعا خب دید که لیاقتش نداشت. آقای ترامپ به درستی برجام رو پاره کرد و چون میدونست که تحریمایی که برداشته شده اون در واقع منافع اقتصادیش تو جیب مردم ایران نمیره. اما در مورد حالا سیاست غرب، اگه منظورتون سیاست غرب اروپا هستش که من لحنم اگه تند میکنم دلیل دارم نیوشا. اروپایی‌ها همیشه در مورد ایران بزدلانه و موذیانه پشت آمریکا خودش قایم کرده. همیشه آمریکا بوده که دلیرانه هزینه‌های جانی و اقتصادی رو داده در مبارزه با تروریست و دیکتاتورها از جمله ایران، و بعد اروپا جایی که حالا منافع اقتصادیش ایجاب میکرد کلش میورد بالا و میگو ای منم هستم، حالا چند تا بیانیه حقوق بشر هم میداد. آینده این مذاکرات گره خورده به نظرهای آمریکا و البته اسرائیل، و اینجا آمریکا تصمیم میگیره که مذاکرات به کجا خواهد رسید. و این بامولی هم که اینا دیکتاتور در آورده که در مورد سپاه که خارج شدن اسم سپاه از لیست فهرست گروه های تروریستی، خب میدونن که چنین چیز اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین عمدن حکومت ولایت فقیه این تنش رو ایجاد کرد در مذاکرات برجام، چون اساساً و به خصوص این اواخر حکومت دیکتاتوری بقاش در ایجاد تنش و بحران هستش. مرسی، دوستتون دارم فردایی ها.
ممنون از شما فرید عزیز و گرامی که همراهی کردید این برنامه رو. ات فردوگرام شناسه ما هست در تلگرام اگر شما هم میخواید که صداتون در این برنامه پخش بشه. آقای نجفی عزیز، میخواستم که این برنامه رو با صحبت‌های شما شروع بکنیم بعد از شنوندگانمون. خانم سپیده درباره جمهوری اسلامی اعتقاد داشت که باید انعطاف نشون بده، چیزی که الان شاهدش نیستیم، و میگفت که مثل آش از دهن افتاده است به تعبیر ایشون برجام. فرید هم که از اون ور همونطور که شنیدیم موضع اروپا رو نقد میکرد و انگشت میگذاشت بر نقش آمریکا و اسرائیل. حالا سوال من از شما درباره وضعیتیه که مذاکرات، یا شاید بهتر بتونیم بگیم بنبست مذاکرات، در حال حاضر درش قرار گرفته. مدت زیادیه که این مسیر مذاکرات و احیای برجام پردست‌اندازتر شده بود، حتی نسبت به اونچه که پیشتر بود، حالا هم که به نظر میرسه به بنبست رسیده. اما طی روزهای گذشته باز هم اینطوری که دیدیم انگار که وارد فاز جدیدی شده این ماجرا. میخواستم که نظر شما رو برآورد شما رو از وضعیت فعلی بشنویم در ابتدا.
خیلی ممنون. یکی نکته اولی که ما خب مثلا برای تحلیل این مسئله که به نظر من خیلی هم حساسه، چون که یک مسئله دو جانبه هم نیست، یک مسئله در صورت امنیت بین المللی، خیلی از قدرت‌های بر جهانی و منطقه‌ای در این پرونده دخیل هستن، یا یک بخشش نشأت گرفته از سیاست خارجی جمهوری اسلامی. من از اصولا سوای اینکه اصولا برنامه هسته‌ای ایران حق ایران یک بحث، سوا این که سیاست این مسئله که سیاست خارجی ایران در کلیاتش در اون راهبردهای کلی اصول درستی داره یا نه، این یک بحثه. من این توی تحلیلم نسبت به برنامه هسته‌ای این دو مقوله رو از هم جدا میکنم، چون که به این گزاره معتقدم که عرصه روابط بین‌الملل سیاست خارجی نه مسئله حقوق، نه مسئله اخلاق، مسئله توازن قوا. یعنی حداقل اینطوری بگم بهتره که توازن قوا ارجحیت دارد بر مسئله حقوق بین الملل یا مسئله اخلاق. این که حق ایران هست که برنامه هسته‌ای داشته باشه این یک بحثه، این بیشتر در بحث حقوق و اخلاق قرار میگیره، یا اینکه چرا تحریم ها به مردم ایران فشار میارن این یک بحث در بحث اخلاق قرار میگیره، و اینکه آیا مثلا این برنامه هسته ایران منفعت ملی برای ما داره یا در راستای منافع ملی ما هستش، این یک بحثه. این سوال آخری در حوزه بحث توازن قوا هست. یعنی شما باید یک برنامه رو به گونه ای اجرا کنید در عرصه روابط بین المللی که متناسب با اون ابزارها و توان و امکانات پیشبرش هم داشته باشه. چون الان ببینید حدود بیش از 2 دهه که ما درگیر یک پرونده هسته‌ای هستیم، به ما آسیب های فراوانی رسید. حالا من این ما رو میگم، ما ایرانی میگم، من منظورم ما به صورت نظام جمهوری اسلامی نیست، یعنی به اقشار مختلف مردم تحریم ضربات اساسی وارد کرده. از یه طرف هم خب ما میبینیم این پیچیدگی، بخش از پیچیدگی این پرونده به خاطر رویکر کلی سیاست خارجی هستش که جمهوری اسلامی اتخاذ کرده. من میخوام سوال شما رو متناسب با این گزاره مهم جواب بدم. بعضی بنبستی که ما امروز می‌بینیم یک بنبست جدیدی نیست. ما در دورهای قبلی مذاکرات هم بوده که یک امیدها برای توافق به باد رفته، و حتی یادم در مورد مذاکرات برجام هم چندین بار مثلا اخباری میومد که این برجام به نتیجه نخواهد رسید. مثلا شما اگه یادتون باشه در مورد فرانسه که مثلا به سه مطالبات زیادی مطرح میکرد و به نوعی ابراز ناامیدی میکرد که از برجام محقق باشه، ولی خب پشت اون مطالبه یه خاصه به هر صورت استراتژیک بود.
یعنی الان شما فکر میکنید آقای نجفی، الان شما فکر میکنید که احتمال داره این بنبستی که باهاش مواجه شده مسیر احیای مذاکرات برجام یکی از همون مواردی باشه، نمونه یکی از همون مواردی که بشه مثلا طی روزهای آینده کوتاه مدت رفع بشه؟
من مدل رفتاری جمهوری اسلامی رو موقعی که در این 2 دهه بررسی میکنم در پرونده هسته‌ای به صورت خاص، همین نکته که شما میگید رو تایید میکنم. یعنی به هر صورت جمهوری اسلامی یک واکنش همیشه نسبت به مثلا صدور خطنامه ها اعتراض میکنه، اعتراضی که داره، منتها یک مرحله پیش میره و عقب نشینی میکنه. من فکر کنم همچنان احیای امید به احیای مذاکرات، احیای برجام، یا حداقل اینطوری بگم احیای یک توافقنامه جدید، چون که در صورت این برجام فعلی هم باید یک تغییراتی درونش صورت بگیره. من بیشتر منظورم احیای توافقنامه اتمی. من همچنان معتقدم این امید همچنان پابرجاست با توجه به مدل رفتاری که در 2 دهه قبلی دیدم.
ممنونم از شما آقای نجفی عزیز. برمیگردیم باز هم در این مورد با شما صحبت خواهیم کرد. آقای تقی‌زاده گرامی همراه شما هستیم. شما چه فکر میکنید؟ آیا شما هم فکر میکنید که احتمال داره از این بنبست بخواد گذر بکنه این مذاکرات و توافقی حاصل بشه، یا نه این رو شما میتونید به نحوی نقطه پایانی این ماجرا بدونید؟
دولت آمریکا هنوز به صورت روشن با اون چیزی که به عنوان توافق اتمی یا تلاش برای احیایش مطرح میشه ارتباطش قطع نکرده. هنوز اونها با آخرین اعلامیه‌ای که دادن، اگر اون رو ملاک قضاوت قرار بدیم، میگن که حتی ارتباط ایران با آژانس رو از مذاکرات وین جدا نگه داریم. ولی اگر نگاه واقع گراتری داشته باشیم با توجه به تحولات میدانی، میبینیم آخرین امیدها برای احیای برجام از بین رفته، و اگر واقعا قرار بود این توافق احیا بشه در بهترین شرایط در دولت روحانی احیا میشد، و حالا که دولت رئیسی تقریبا به ساعت صفر رسوند ماجرا رو، یعنی بمب اتمی عملا زیر عبای ملاهاست و تنها احتیاج به پرده برداری داره، یعنی ایران عملا در فاصله چند هفته تا ساختن بمب اتمی است، و برای رسیدن به این نقطه حداقل 25 سال وقت و حداقل میلیاردها دلار سرمایه گذاری شده از کیسه ملت ایران. آیا جمهوری اسلامی واقعا از این لبه خطرناک برمیگرده و به احیای توافقی تن میده که میتونه اون رو به نوعی حتی هدفهاش رو به تأخیر بندازه؟ در این مورد من تردید دارم.
یعنی فکر میکنید که گام بعدی جمهوری اسلامی چی میتونه باشه تو این شرایط آقای تغیزاده؟
جمهوری اسلامی عموما واکنشی عمل میکنه، سیاست منسجمی نداره، ولی در ارتباط
ببینید بزنید عذر میخوام قطع میکنم صحبتتون رو آقای تغیزاده. آقای نجفی گفتن به عنوان مثال که به نظر ایشون میرسه که الان در شرایطی حکومت ایران قرار داره که احتمال داره این بازی به اصطلاح مخالفت از یک طرف، واکنش شدید از یک طرف دیگر، اما از سوی دیگر نشان دادن نرمش یا انعطاف رو بخواد در پیش بگیره. شما فکر می‌کنید در این مرحله است یا سناریوی دیگه‌ای می‌بینید؟
نه تصور نمی‌کنم. اونها به نظر من دوچار اشتباه محاسبه هستند. تصور می‌کنند به علت بالا بودن قیمت‌های نفت یک درگیری منطقه‌ای میتونه به یک بحران اقتصادی بزرگ در دنیا تبدیل بشه و اگر علیه ایران حمله نظامی صورت بگیره میتونه این برخورد نظامی با سرعت تبدیل به یک بحران منطقه‌ای بشه. به این علت آمریکا داخل این ماجرا نمیشه و اگر اسرائیلی‌ها هم حملات پراکنده نظامی علیه تاسیسات اتمی ایران انجام بدن، توجیه میکنه قدم‌های بعدی رو که جمهوری اسلامی مایل به برداشتن. به نظر من جمهوری اسلامی عزمش رو جزم کرده تا عملاً تبدیل به قدرت اتمی بالقوه بشه و در این راه انعطافی حداقل در کوتاه مدت و تا جایی که میشه دید به خرج نخواهد داد.
ممنونم از شما آقای تغیزاده. از هر دو میهمان تشکر میکنم. برمیگردیم این بحث رو با هر دوی شما ادامه خواهیم داد. اجازه بدید که باز هم بریم نظر یک دو نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم. از خانم شاپرک میشنویم.
سلام. قرارداد 2015 که خود به خود یک سال دیگه منقضی میشد اگر هم پایبند می بودن طرفین، یک سال دیگه با شرایط جدید بایستی این قرارداد منعقد می شد و با توجه به تخطی های زیادی که شده از این قرارداد برجام و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی تا تولید سلاح هستی بنا به اون گزارشات و اون مدارکی که از ایران خارج شده و با تخلفات و اختلافاتی که با آژانس جمهوری اسلامی داره و اون فاصله رسیدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بسیار اندک مطرح شده، خب قرارداد برجامی که میخوان الان داشته باشن طبیعتاً شرایط جدیدی رو میطلبه که بایستی این نشون بده که این جمهوری اسلامی تمایل داره به این وضعیت که بخواد اینو داشته باشه و تو این مدت نشون داده که همچین چیزی رو نمیخواد و با اصرار دولت بایدن برای اینکه یک قرارداد برجامی وجود داشته باشه برای کنترل هسته‌ای ایران بدون توجه به گزارشات آژانس و اون اختلافاتی که وجود داره، برای من قابل درک نیست، چون اصلا همه این برجام بایستی طبیعتاً حول اون محور گزارشات آژانس باشه تا قابل اعتماد و قابل تکیه باشه، وگرنه چه کنترلی؟
ممنونم از شما که همراه هستید با این برنامه، برنامه ساعت ششم. خانم شاپرک عزیز، اجازه بدید که بشنویم از آقای کامران که خطاب به ابراهیم رئیسی میگه.
آقای ابراهیم رئیسی، شما که میگی به نام خدا و به نام ملت ایران هر چقدر هم که قطعنامه صادر بشه ما از مواضع خودمون یک قدم عقب نشینی نمی کنیم. شما یک بار یک رفراندوم لطفاً بذارید و از مردم ایران خودشون سوال کنید، ببینید نظر مردم ایران در مورد این سیاست خارجی و این روندی که شما از چندین و چند سال پیش شروع کردید و همش هم دودش تو چشم مردم ایران رفته چیه؟ اگر مردم ایران خودشون عقل دارن، دانایی دارن، خودشون میدونن صلاحشون چی چیه، شما لطفاً از خود مردم سوال کنید، از عوض مردم صحبت نکنید. این یه حقه بازی که شما 43 سال ادامه دادید. من به شما توصیه میکنم که به جای به نام خدا و به نام ملت ایران بفرمایید به نام پوتین و به نام منافع دولت روسیه. این خیلی خیلی به واقعیت نزدیکتره. از عوض مردم ایران لطفاً صحبت نکنید. مردم ایران بسیار بسیار از دست شما و اون سیستمی که شما حالا مثلا رئیس جمهورش هستی، عصبانی و ناراحت و ناراضی هستن.
بسیار خب، این هم نظر دوست دیگرمون آقای کامران که از طریق @فرداگرام صدای خودش رو ضبط کرده بود تا در این برنامه پخش بشه. شما هم همین کار رو میتونید انجام بدید. آقای نجفی عزیز، یک بار دیگه همراه شما هستیم. صحبت آقای تقی‌زاده رو شنیدیم، صحبت های شنوندگان برنامه رو هم همینطور. میخواستم ببینم اگر صحبتی دارید کوتاه در واکنش به اونها که میشنویم، اگر نه میخواستم از شما بپرسم که بپردازیم اساسا به این داستان برجام، این که این قرارداد جدید چی است، اصلا از برجام چه مونده، مفهوم برجام الان چیه، برای احیای چه چیز داره تلاش میشه از طرف ایران، از یک طرف، از طرف غرب و روسیه و چین از سمت دیگه.
خب ببینید، من اول یه نکته من فقط توضیحی بگم که من معتقد هستم که حالا صرفا نباید یک طرفه عملی، چون واقعا اصلا تو عرصه بین الملل ما باید بازیگران مختلف و انگیزه هاشون رو، منافعی که دارن، همه رو باید بررسی بکنیم. به خاطر پیچیده مسئله پیچیده تر از آنالیز رفتاری خود جمهوری اسلامی، چون من معتقدم حتی جمهوری اسلامی اصولا به خاطر اینکه در موضع ضعیفتری هم قرار داره، بعضا یک جاهایی هم بهش خواسته های بیشتری هم تحمیل میشه و اینم طبیعیه. یعنی در عرصه روابط بین الملل همیشه بازیگران قوی تر تلاش میکنن امتیازات بیشتری از بازیگر ضعیفتر بگیرن. اما در مورد سوال شما، من میخوام تاکید کنم که این برجام جدید، من بیشتر اصلا این مسئله، خب مسئله کاملا سیاسیه، به معنای اینکه مسئله بیشتر از اینکه حالا فنی یا تکنیکی باشه، این مسئله کاملا سیاسیه. خب برجام جدید دقیقا به نظر من با توجه به رویکردی که الان آمریکا در مورد خاورمیانه داره، یه نوع رویکرد کناره‌گیری از تحولات خاورمیانه به خصوص در زمان بایدن شدت گرفته. حالا خاورمیانه و آسیای مرکزی گرفته، بعد به شبه مثلا خب نیروهاشون از افغانستان عقب نشینی کردن، در عراق کاهش نیرو داشتن، در سوریه همینطور. به همین نسبت خب نسبت به خاورمیانه من احساس می‌کنم یک نوع کم اهمیت انگاری در سیاست خارجی آمریکا دیده میشه. اما آنچه که مسئله مهمتری است نسبت به برجام، دو تا مسئله، یکی مسئله خود اتحادیه اروپایی که امنیت در خاورمیانه رو به خاطر حوادث تروریستی که در پایتخت‌های کشورهای اروپایی بعضن اتفاق افتاده و مطالبه‌ای که از عرصه‌های عمومی این کشورها برمی‌خیزه، مبنی بر اینکه برای مقابله با تروریسم باید امنیت تامین بشه، خب در نتیجه خاورمیانه به عنوان حالا یکی از مراکز مهم تولید بنیادگرایی مورد توجه کشورهای اروپاییه. از یه طرف هم مسئله اسرائیل و تقابلی هست که بین تل آویو و تهران هستش و اهمیت حالا بمب اتمی برای اسرائیل، اینم وجود داره. من فکر کنم برجام جدید در کنترل تداوم محدودیت ها و اطمینان از اینکه جمهوری اسلامی به بم نخواهد رسید. حالا برخلاف اینکه میگن که جمهوری اسلامی به مرحله رسیده که میتواند بمب هسته‌ای رو از تولید بکنه، من بازم این اعتقاد ندارم. به چه دلیل؟ چون که به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی که جمهوری اسلامی در اونش قرار داره، تداوم نظارت ها و اصولا مخالفت بسیاری از قدرت ها برای با تولید بمب اتمی جمهوری اسلامی، شما حتی مثلا شما کشوری مثل روسیه هم اصولا علاقه به تولید بمب اتم در ایران نداره. کشور آمریکا هم اگر از خاورمیانه یه مقدار کناره‌گیری گرفته، خب باز اون بحث متحدان قدیمیش که مقدار هم روابطشون با عربستان سرد شده و مسئله اسرائیل براش مهم هستش. خب اسرائیل هم به هر از هر طریقی تلاش میکنه که جمهوری اسلامی به بمب اتمی دست پیدا نکنه. خب بعد تهران زیر شدیدترین نظارت ها هستش. من فکر کنم برجام جدید متمرکز بر این قضیه خواهد شد. نمی‌شود هدفی فراتر از این هم برای برجام تصور کرد.
ممنونم از شما آقای نجفی. باز می‌گردیم آقای تقی‌زاده، شما نظرتون چه هست؟ این توافق جدید با توجه به صحبتایی که آقای نجفی کردن، شما چقدر فکر می‌کنید اصلا واقع‌گرایانه باشه که جمهوری اسلامی بخواد بپذیره این رو که یک توافق فراگیر، اسمشو بذاریم برجام فراگیر یا چیزی شبیه اون بخواد باشه و فعالیت‌های منطقه‌ای رو در بر بگیره؟ البته خب صحبت‌های آقای نجفی در واکنش و پاسخ به صحبت‌های شما درباره سلاح اتمی رو هم شنیدیم.
اول به من اجازه بدید آقای بقراطی اعتراف بکنم. اعتراف این است که من هر موقع به برنامه‌های جمعه شما میام، در مقابل شنوندگان برنامه، بخصوص کسانی که نظرشون رو با شما شریک میشن و با بقیه هممیهنانمون، احساس خضوع میکنم. واقعا با درایتی این جماعت صحبت میکنن. نمیدونم اینا رو شما چطوری پیدا میکنید یا اونها چطوری شما رو پیدا میکنن.
ما رو پیدا میکنن آقای تقی‌زاده، ما خیلی خوشبخت هستیم البته.
که هر کس صحبت میکنه به همون پختگی نفر قبلی یا بعدی، مهم نیست که مخالفن یا موافق، درک درستی از مسائل درونی ایران و مسائل بیرونی ایران دارن. و من آرزو میکردم شاید کشورهای اروپایی، آمریکا، اونهایی هم که نگاه کاسبکارانه به خاورمیانه و مردم کشورهای خاورمیانه دارن، درکی در این حد داشتن، شناخت بهتری از فرهنگ سیاسی ایران داشتن، با مردم ایران، با سیاست ایران اخت بیشتری پیدا میکردیم. ولی از این به اصطلاح پیام کوچک تشکر و ابراز خاضع بودن بگذرم، باید بگم برجام در زمانی که آقای اوباما تلاش کرد با اون رو به نتیجه رسون، دو هدف برای دولت آمریکا داشت، برای دولت وقت آمریکا. یک هدف این بود که در جهت تأمین منافع اونها فاصله جمهوری اسلامی رو با بمب اتمی، فاصله ای که در طول 20 سال یا 15 سال در اون تاریخ ایجاد شده بود، این رو به یک سال برسونن، یعنی فاصله رو افزایش بدن. تصور این بود که در فاصله 6 تا 8 ماه جمهوری اسلامی میتونه یا حداکثر یک ماه، یک سال بمب اتمی بسازه. و دولت آقای اوباما با شرایطی که در برجام قرار دادن به این نتیجه رسیده بود که فاصله جمهوری اسلامی با بمب اتمی یک سال. هدف دومی که دنبال میکردن و این رو رئیس جمهور آمریکا خیلی روشن و واضح بیان کردیم بود که ما میخواییم با تقویت دست عملگرایان در درون حکومت وضعیتی پیش بیاریم که به تغییر رفتار مجموعه حاکمیت منجر بشه، در حقیقت ایران انقلابی یا انقلاب زده تبدیل بشه به یک حکومت متعارفی که به شکم و وضعیت اقتصادی مردمش برسه، به رشد علمی کشورش برسه، به ایجاد کار برای جوانهاش برسه و بقیه امور که هر دولت متعارفی دیگری دنبال میکنه. ولی میبینیم حالا 7 سال یا 8 سال بعد از اون تاریخ، هیچ کدام از این دو هدف تامین نشده. جمهوری اسلامی در ساعت صفر برای ساختن بمب اتمی قرار گرفته و رفتارهای جمهوری اسلامی عمدتاً با استفاده از امکانات مالی که در اختیار دولت وقت قرار گرفت، یکی از خشنترین دورانهای عمر 43 سالش رو پشت سر گذاشته. حضور نظامی در 5 کشور، جنگهای نیابتی و همینطور صادرات موشک به جای کالا به کشورهایی که در درون خودشون نارامی دارن. بنابراین هیچ کدام از این دو هدف که هدف اولیه برجام بوده تامین نشده. حالا به دنبال چیزی هستند که روی کاغذ هم ازش اثری باقی نمونده. در این حال اصرار دولت آمریکا برای احیای یک توافقی که از ابتدا هدف گذاری اشتباه شده بود و حالا از اون چیزی باقی نمونده، به نظر من اتلاف وقت. حتی در جهت رسیدن به این هدف هم دولت کنونی آمریکا موفق نبوده، چنانکه احیای برجام تا این لحظه امکان پذیر نشده.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده. آقای نجفی، مطمئنم شما صحبت‌های بیشتری در این مورد دارید. اجازه بدید که بریم نظر یک دو نفر از شنوندگان رو طبق روال برنامه بشنویم، برمیگردیم نظر شما رو خواهیم داشت. آقای کوهسار روی خط ارتباطی رادیو فردا هستن. به شما سلام می‌کنم آقای کوهسار عزیز، و نظر شما چه هست؟ شما درباره اون چه که از برجام باقی مانده و چیزی که به دنبال احیای اون هستن در این مقطع چه فکر می‌کنید؟
سلام به روی ماه شما. اون چه که از برجام، ببخشید، از برجام مونده، بیشتر میتونیم به اون موضع گیری ها و جنه جستایی که برای هم دیگه میگیرن، خاموش کردن دوربین، هیچ تأثیر عملی نداشته. ذخایر اورانیوم ما بالا رفته، اتاق هم میرفت اگه نمیخریدن. در زمان اوباما هم اگه به روسیه منتقل نمیشد زیاد میشد، زیاد شده بود قبلش، هنوز هم فکر میکنم به اون مقدار نرسیده. برای من صحبت های تقی‌زاده عزیز یه حادی عجیبه. یادم غیر کارشناس این حرفا رو یک زیاد مطلع نباشه بگه، خود قابل درکه. ایشان راستی میگن الان به صفر رسیده، منظورشون چیه؟ منظورشون اینه که اگه امروز اراده سیاسی وجود داشته باشه، آقای فخری‌زاده دوباره ریشارکشن بشه، دوباره تمام اون تأسیسات با تمام قدرت فعال بشه، اورانیوم رو بخواد به حد برحال به اون بنایه برای قابل مصرف برای بمب که بکنم بالای 90% اگه بخواد تجهیزاتی که یا با تجهیزاتتون خیلی پیشرفته باشه یا رامیمتون خیلی غنی باشه، اینا دیگه میدونن، یا پلوتونیوم داشته باشید. اگه همه اینا فراهم باشه بازم ساعت صفر رو نمی هفته داخلی محسانه است. اینا تو تئوریه، روی کاغذی که فرضاً میگم سرعت فلان ماشین 400 کیلومتر ولی اگه میدونیش تو پیس 320 کیلومتر میره 300 کیلومتر میره. اما اینکه راه هستیه اگه مسیری که آقای رئیسی داره میره، حرفایی که امروز ایشون زد واقعا برای من عجیب بود. ایشون از قول یعنی احساساتی میشه به عنوان یه رئیس جمهور؟ نباید اینطور انان احساساتش رو تریبونی به دست میاره رها کنه. آقا ما یک قدم من مگه کسی میتونه این دو بگه که من یک قدم عقب نمیشینم؟ همین حرفا بوده که همیشه اینا رو در چهار دست و پاشون گذاشته تو منگنه، خودشون به خودشون دستبند و پابند دادن و بعد کلی طول که جنگ هم همین مشکل رو داشتیم.
ممنونم از شما آقای کوسار عزیز، متشکرم که در برنامه شرکت کردید. من فقط این توضیح رو بدم که نکته‌ای که البته آقای تقی‌زاده هستن خودشون در ادامه صحبت خواهند کرد، ولی فکر می‌کنم اشاره آقای تقی‌زاده اتفاقا به صحبت‌های رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. اگر ایشون رو خوب بخوایم به عنوان مسئول ارشد بزرگترین نهاد بین‌المللی اتمی در جهان بشناسیم، ایشون گفته بود که ایران با جمهوری اسلامی با ساخت بمب اتم چند هفته کوتاه بیشتر فاصله نداره. ولی در ادامه اگر که آقای تقی‌زاده خواستن توضیح بدن در این مورد که میشنویم، اجازه بدید شنونده بعدی رو روی خط داشته باشیم، پیامشون رو از تلگرام.
سلام عرض می‌کنم خدمت آقای بغراتی و همکاران محترمشون. به نظر من هیچ آینده روشنی رو نمیشه برای برجام متصور شد، چرا که امروز برجام مثل یک خاکستر به جای مانده از یک آتش میمونه که باد میاد و هر دفعه یک بخشی از این خاکستر رو با خودش میبره. به نظر من جمهوری اسلامی هیچ وقت صاحب بمب اتمی نخواهد شد، به خاطر اینکه تمام برنامه هاش لو رفته و امروز برای جمهوری اسلامی ایران هزینه ساخت بمب هسته‌ای، بمب اتمی بسیار بالا خواهد بود و هیچ وقت به این توفیق نایل نخواهد آمد. برجام هم همینطور، برجام هیچ وقت به نتیجه نخواهد رسید. تا زمانی که جمهوری اسلامی هست برجامی هم نخواهد بود، به خاطر اینکه برجام یک بار متولد شده و مرده و از اون جایی که آدم هیچ وقت دوبار به دنیا نمیاد، برجام هم مرده‌ای که دیگه متولد نمیشه. پس هیچ آینده روشنی رو برای برجام نمیشه متصور شد، مگر اینکه اینها برجامو بپیچن بذارن کنار و با خود آمریکا وارد مذاکره بشن که شاید نتیجه داشته باشه.
ممنونم از شمایی که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو. @فرداگرام شناسه ما هست در تلگرام. یک شنونده دیگر رو هم داشته باشیم و برگردیم بعد سراغ کارشناسان برنامه.
درود بر دوستان رادیو فردا. جناب آقای بغراتی، چیزی از برجام باقی نمونده. جمهوری اسلامی برداشتش از برجام این بود که بتونه همانند پولایی که آقای اوباما با هواپیما برای اینا فرستاد و مجدداً آقایون در جیب خودشون و کیفای خود و سانتونتای خود قرار دادن، دنبال این موضوع بودن که یک پولی دیگه بتونن از امریکا بگیرن. کل موضوع برجام اخاذی جمهوری اسلامی بود از اروپایی‌ها و امریکایی‌ها و هیچ گونه دستاوردی برجام نخواهد دیگه داشت. امروز دیگه باید به زبالدان تاریخ بره. حتی اگر امریکاییان به آخوندها کمک کنن، اینها دیگه قادر نیستن، چون مردم رو دیگه نمیخوان. تهران تبدیل به یه ده بزرگ شده. برجام کدومه؟ بیاییم ببینیم. هیچی دیگه برای ملت باقی نمونده. ما یه ایران رو باید از نو بسازیم. نه تأسیسات زیربنایی داریم، نه تأسیسات اقتصادی داریم، نه اجتماعی داریم. هیچی دیگه باقی نمونده.
ممنونم از شما آقای کوروش عزیز که در برنامه شرکت میکنید. شما هم اگر میخواید صداتون شنیده بشه میتونید از طریق شناسه @فرداگرام با ما در تماس باشید در تلگرام یا شماره تلفن مستقیم ما رو بگیرید 00420221122454.
مسئله هستی یه مسئله علمی است، یه مسئله پیشرفت علمی و فناوری آینده ماست.
برجام
خود سند خلل و فرجی دارد، یک زوایای پر ابهامی دارد.
خب خوشبختانه با اون که حالا در برجام خسارت فراوانی در این زمینه به ما وارد شد، اما اصل این کار محفوظه.
پاره میکنیم، نقد میکنیم، خب اونو اگر پاره کردن ما آتیش میزنیم.
سازمان انرژی هسته‌ای موظف است سریعاً آمادگی‌های لازم رو برای رسیدن به 190 هزار سو در چارچوب برجام فعلا مقدمات رو و آمادگی‌ها رو سریعاً فراهم بکنه.
راستی از چه میترسند؟ اونها از سلاح میترسند. اونها از سلاح میترسند.
آقای نجفی همراه هستیم با شما. میخواستم درباره برجام امروز بیشتر صحبت بکنیم، همونطوری که شنونده هامون هم بهش اشاره کردن. آقای تغیزاده هم گفته بودن که اثری از برجام باقی نمانده و در واقع چیزی اساساً وجود نداره که بخواد درباره احیاش صحبت بشه و اینکه واقع گرایانه نیست این که بخوایم قراردادی فراتر از برجام داشته باشیم، چرا که به گفته ایشون همون برجام هم اجرا نشده. صحبت شما رو بشنویم.
ببینید، خب اینا که به هر صورت برجامی که الان با خیلی وقت رو به احتضار بود، به خصوص بعد از خروج ترامپ از برجام و اینکه اروپاییان به هر صورت علی‌رغم میلشون نتونستن اثرات این خروج رو کم بکنن، خب ما با یک برجام رو به احتضار مواجه بودیم. با موقعی که دولت اوباما بایدن روی کار اومد، خب تلاش کرد اون احیای برجام رو در دستور کار قرار بده، چون به صورت با خود بایدن میراثدار این توافق بود و منتقد خروج ترامپ بود. این به این معنی من هم روز این برجام رو حالا به صورت مرده ما اینو توصیف بکنیم یا رو به احتضار، این نیاز به یک باز تعریف مجددی داره. من در این مورد هیچ اختلافی ندارم. اما برجام جدیدم، خب شما همون موقعی که من یادمه که دولت ترامپ خروج پیدا کرد و بحث گفتگوها و مذاکرات بود، خود موضع کشورهای اروپایی از جمله فرانسه هم مبنی بر این بود که باید بندهای جدیدی بر برجام اضافه بشه. اونها
خب آقای نجفی صحبت همینه که بله صحبت همینه که چقدر این واقع گرایانه است. یعنی از یک طرف اصرار، همونطوری که شما هم گفتید، اصرار غرب، آمریکا به گنجوندن مسائل خاورمیانه منطقه‌ای و برنامه موشکی در یک توافق جدید، از طرف دیگر این خط قرمزی که جمهوری اسلامی قائل شده برای خودش که تحت هیچ شرایطی در مورد مثلا برنامه موشکی هیچ مذاکره‌ای صورت نخواهد گرفت. چقدر واقع‌گرایانه است که بخواد به یک همچین قراردادی منجر بشه، الان که برای خود همون صرفاً قرارداد اتمی هم در بنبست قرار گرفته.
ببین، واقع‌گرایانه از این منظره که به صورت به خاطر حالا ماهیت روابط بین الملل و موقعیت هایی که طرفین میگیرن اینطوری نیست که ما بگیم کلا غیر ممکنه. بله، جمهوری اسلامی هم سختگیری های زیادی داره، در خط قرمز هایی داره که همیشه میخواد رعایت بکنه، ولی مثلا اینطور نبوده ما در سابقه سیاست خارجی جمهوری اسلامی که مثلا اینا از مذاکره هم فرار کرده باشن. شما مثلا در زمان حمله بش به افغانستان و عراق و خود جمهوری اسلامی اصلا پیشگام مذاکره میشه، مثال میزنم، یا در زمان دولت مذاکرات برجام تحریم های اوباما هم بی تاثیر نبودن در کشاندن رهبر جمهوری اسلامی به میز مذاکرات، یا شما اگر به گفتگوهای بین تهران و ریاض در چند مدت اخیر توجه بکنید، خب نشون میده که جمهوری اسلامی علاوه بر سیاست های شعاری که میده، اتفاقا در یک جاهایی یک نوع نرمش هایی رو اعمال میکنه، حتی اگر به افکار عمومیش هم مثلا اعلام نکنه یا مثلا به صورت مخفیانه. شما حتی اگر به برجام هم باز میخوام به روی که به ارجاعات تاریخی بدم که بله، بگم حرفم سند نیست، شما اگر به برجام هم باز برگردیم، حتی قبل از اینکه دولت روحانی سر کار بیومد، مذاکرات مخفی بین جمهوری اسلامی آمریکا در عمان زیر تحت نظارت ولایتی آغاز شده بود. یعنی اینکه گمان کنیم که جمهوری اسلامی حالا میگه ما هیچ مذاکره‌ای نداریم، از بحث موشکی کوتاه نمیایم، بحث‌های منطقی اصلا دخالت نمیدیم، اینا بیشتر مصرف داخلی دارن. اتفاقا من معتقد هستم یک گزاره، یعنی یک پیش‌فرض رو مطرح میکنم به خاطر وضعیتی که الان جمهوری اسلامی باهاش مواجه هستش. شما نگاه کنید، اقتصاد تقریبا برشکسته هستش، نگاه کنید که از لحاظ بحران‌های اجتماعی، تظاهراتی که دارید مشاهده می‌کنید، مطالبات فی که می‌بینید، از اقشار مختلف دارن فشار میارن. از یه طرف هم خب این وضعیتی که ما می‌بینیم، خب خود آمریکا هم می‌بینه و وضعیت اروپا هم میبینه این وضعیت. خب مثلا من معتقدم واشنگتن خیلی عجله‌ای برای احیای برجام نداره. واشنگتن میتواند در این وضعیت شکننده تهران بهش خواسته های بیشتر رو تحمیل بکنه. یا مثلا روسیه خیلی تمایلی ندارد که حتما تهران به یک توافق شسته رفته داره. من میخوام اتفاقا در وضعیت فعلی شاید اونا واقعا طرف مقابل هم داره ثبت میکنه که خواسته های بیشتری رو از لحاظ منطقه‌ای از تهران بگیرن، یا این بحث موشکی هستش، بحث رابطه با کشورهای همسایش هستش، یا بحث اسرائیل.
ممنونم از شما آقای نجفی عزیز. آقای تغیزاده شما چه فکر میکنید در این مورد؟ اگر در مورد صحبت‌های شنونده هامون هم نظر دارید که میشنویم، وگرنه موضع جمهوری اسلامی رو آقای نجفی شعاری توصیف میکنند و میگن که چیزی نیست که نخواد ازش برگرد، احتمال بازگشت از این موضع وجود داره، احتمال نرمش وجود داره. بشنویم صحبت‌های شما رو.
در مورد نکته‌ای که آقای کوروش شنونده برنامه شما مطرح کرد، توضیحات شما در ارتباط با اطلاعی که آقای گروسی داد،
آقای کوهسار البته، آقای تغزاده عزیز،
بله
بفرمایید،
این حرف درسته و آقای گروسی تقریبا محافظه کارترین کسی است که و ضمناً دارای بیشترین صلاحیت که میتونه در مورد ظرفیت کنونی ایران برای تبدیل شدن به یک قوه بالفعل یا بالقوه اتمی اظهار نظر بکنه. این برخلاف اون چیزی که آقای خامنه‌ای میگه پیشرفت علمی چشمگیری نیست. هر بچه دانشجوی یک تیم کوچک درست بکنه میتونه در صورت داشتن پول کافی در یک دانشگاه مبادرت به ساختن بمب اتمی بکنه. این کاری است که قبلا 10 کشور دیگه صورت دادن. 5 کشور از این 10 کشور کشورهای در حال توسعه یا عملا عقب مونده بودن و هستند. و جمهوری اسلامی برای این کار بیش از 25 تا 30 سال وقت گذاشته و بیشتر از هر کشور اتمی دیگه در این کار سرمایه گذاشته. و اگر امروز نگاه بکنیم به میزان ذخیره اورانیوم 60%، 20% و تا 5%، میبینیم که این ذخیره با استفاده از سانتریفیوژ هایی که مورد استفاده قرار میگیره، اجزایش از این بر اونور دنیا خریده شده و در تهران و در اصفهان موجود هستن، در کرج موجود هستن و اینها میتونن در فاصله یک ماه مونتاژ بمب رو بهش جامعه عمل بپوشن و متاسفانه این کار از عهده اونها در وضعیت کنونی ساخته است. و میگم متاسفانه برای اینکه واقعا اعلام یا عدم ما اعلام، ولی نشان دادن نشانه هایی از این که حالا غنی‌سازی 90% صورت گرفته، حالا بمب اتمی برای آزمایش آماده است، ایران رو در شرف یک بحران نظامی و امنیتی منطقه قرار میده و وضعیت اسفبار اقتصادی مردم ایران رو از این اسفبارتر میکنه. ولی شاید نگاه آقای خامنه‌ای به این موضوع نگاه جهادی است و اونها تصور میکنن با ایجاد یک بحران، چنان که یکی از شنوندگان شما مطرح کرد، در خارج از کشور بحران داخلی رو آروم بکنن و کمترین اعتنایی برای وضعیت معیشتی مردم ندارن. 5 میلیون طرفدار رو و کارگزار رو سیر نگه داریم، 80 میلیون رو گرسنه و با سلاح میشه اونها رو کنترل کرد، وضعیتی که در کره شمالی وجود داره. و متاسفانه این نگاه که نگاه ضد ملی است، نگاه مخرب ایران است، در حاکمیت دیده شده. و اینکه آیا جمهوری اسلامی انعطاف نشون خواهد داد؟ بله، مشروط بر این که فشار کافی علیه اونها وارد بشه.
خب فکر میکنید الان این فشار وارد نشده آقای تغزاده با تمام این وضعیت شکننده اقتصادی که شما میگید؟
به هیچ وجه. 5 میلیون کارگزارای حکومت مشغول زندگی متعارفی هستند. هزینه مداخلات برونمرزی جمهوری اسلامی تامین میشه، هزینه های آزمایش های موشکی تامین میشه و نگرانی عمده این است که آیا مردم هم رضایت دارن و رضایت مردم برای حکومت واقعا معنی و مفهومی نداره. به جای اینکه ارز خارجی بیاد، کیسه مردم کوچکتر و کوچکتر میشه و از کیسه مردم گرسنه این نیازهای دولتی تأمین میشه و برای دولت مهم این است که بر سر کار باقی بمونه و بتونه ضمانت ماندگاری داشته باشه.
ممنونم از شما آقای تغزاده عزیز. بریم باز هم بشنویم از شنوندگان رادیو فردا. از طریق تلگرام این شنونده رو داریم.
با درود به نیوشای عزیز و مهمانان و شنوندگان رادیو فردا. نیوشا جان، از برجام چیزی باقی نمونده. میخوام خلاصه بگم که وقت برنامه‌تون رو زیاد نگیرم. از برجام چیزی باقی نمونده. اولا به خاطر قایم موشک بازی ایران، دوما دسترسی ایران به ساختن بمب اتم و تهدیدهای بیش از حد ایران نسبت به کشورهای
همجوار و غیره، به خصوص محروم بودن اسرائیل از سوی ایران و درخواست نابجای ایران از آمریکا که یک بار تمام تحریم ها رو بردارد چیز ناممکنه است. زمان برجام شاید به وجود بیاید که حاکمان جمهوری اسلامی ایران از ساخت بمب اتمشان رونمایی کنند، اون روز شاید یک برجام نیمه کاره به وجود بیاید، ولی فعلا از برجام خبر نیست. ممنونم از شما.
من تشکر میکنم از شمایی که همراه هستید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام و شنونده بعدیمون آقای عبدالله.
با سلام، برای رژیم راه برجام از مسیر روسیه میگذره. برعکس سالهای قبل، ایران در سطحی بالاتر در مهمانی سفارت روسیه به مناسبت روز ملی روسیه شرکت کرد و باقری کنی حضور نداشت و وزیر نفت و همراه هیئت نظامی در این مهمانی شرکت کرد تا نشون بده که ایران منافع روسیه رو پیگیری میکنه.
همونطور که گفتم @فرداگرام شناسه ما هست در تلگرام. شنونده بعدیمون رو داریم.
خواهش من از تمام دنیا این استش که در این بحر از زمان اتحاد خودتون رو حفظ کنید و پشت سر اسرائیل عزیز باشید. اسرائیل حق داره نگران باشه، اسرائیل حق داره پیگیر قضایای هسته ایران باشه. ایران سابقه خوبی نداره، ایران دروغ گفته، ایران دنیا رو فریب داده. کشوری که فقط شعارش مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکاه، این کشور وقتی مجهز به سلاح هسته‌ای بشه قطعا و یقینا این مرگ هایی که به زبان میاره در عمل هم اجرایی خواهد کرد. پس بنابراین اینها حق دارن که نگران آینده خود و نسل های آینده خودشون باشن و وقتی این کشور نه تنها اسرائیل بلکه کل دنیا رو تهدید میکنه باید خلاصه
بشه. بسیار خوب، این هم شنونده دیگری که شنیدید. همونطوری که متوجه هستید و شدید، در طول برنامه امروز صحبت میکنیم درباره شرایط فعلی که برجام درش قرار گرفته و یا اون چه که انتظار میره بخواد به برجامی ختم بشه یا منتهی بشه از طرف جمهوری اسلامی یا از طرف طرفهای دیگر مذاکره. اجازه بدید باز هم یک شنونده دیگر رو نظرشو داشته باشیم.
دعوای احیای برجام بر سر خواسته های بزرگ و عبور از خطوط قرمز دو کشور جمهوری اسلامی و ایالات متحده است. ایالات متحده بسیار مصمم به دنبال کنترل فعالیت‌های هسته‌ای و منطقه‌ای جمهوری اسلامی است که این مورد از نظر جمهوری اسلامی زیاده‌خواهی ایالات متحده است که به باور بنده ازش هم کوتاه نمیاد و ایالات متحده هم به دلیل فشارهای سیاسی کشورهای مخالف احیای برجام نمیخواد و نمیتونه سپاه پاسداران رو از لیست گروه‌های تروریستی برداره. به خاطر همین فشارهای سیاسی نمیتونه از فعالیت‌های هسته‌ای و منطقه‌ای جمهوری اسلامی هم چشم پوشی کنه که این هم خط قرمز کاخ سفید هست. اینها از منظر دو طرف زیاده خواهی طرف مقابل محسوب میشه. الان از برجام چیزی جز یه اسکلت بیجان باقی نمونده. اگر ایالات متحده در این برهه حساس زمانی به جمهوری اسلامی امتیازهای عبور از خطوط قرمزش رو بده، باج دادن به طرف مقابل محسوب میشه.
ممنونم از شما که همراهی میکنید ما رو. شنونده آخر رو هم بشنویم و بریم سراغ کارشناسانمون برای سخن پایانی.
این که طرف داتا یاد میکنه ما یه قدم ملت عقب نمیان، این صدای ملت نیست، صدای دولته. و از این که شما قایم مشک بازی میکنین و دوربین ها را خاموش میکنین، اگر ریگی دور کفشتون نیست چرا خاموش میکنین اینا رو؟ خب همکاری بکنین. اونا هم غیر از همکاری چیز دیگه ای که نمیخوان، کار هم نمیتونن بکنن. ملت هم که پشت سر شما هستن، اون چیزی که شما واقعیت بگید. ولی الان دارین میگین حرف ملت نیست، حرف خودتونه. اگه حرف ملت بوده شما با چین قراردادی امضا نمیکردین. اگه حرف ملت برای شما ارزشی داشته شما با روسیه 20 سال قرارداد نمیبستید. اگه حرف ملت بوده شما با پول مفت و به عراق و همین حسن نصرالله که داره الان میگه و یمن و نمیدونم افغانستان و به کشورهای دیگه نمیدونید. بس حرف ملت اینجا نیست. ملت ایران توی باطلاقی فرو رفتن بالا آمدن چه خیلی مشکله.
آقای نجفی عزیز همراه هستیم با شما، تقریبا دو دقیقه وقت داریم برای صحبت پایانی، این که فکر میکنید چشمانداز پیش رو چه میتونه باشه؟ یک نکته ای هم که هم یک دو تا از شنونده هم آقای تغیزاده بهش اشاره کردن، مسئله بحرانگرایی هست که بعضی اعتقاد دارن جمهوری اسلامی شاید بخواد بهش دست بزنه.
من معتقدم در حال حاضر جمهوری اسلامی از ابزاراش میخواد برای به هر صورت امتیازگیری استفاده کنه. ابزاراش همین بحثای فنی هستن، یعنی به نوعی همین عدم اجازه به بازرسان آژانس که از تفصیلات هسته‌ای بازدید کنن، یا مثلا افزایش غنی‌سازی، درصد غنی‌سازی هستش. منتها نکته‌ای که من کلا دارم اینه که این برنامه روش تاکید دارم، این اقدامات بیشتر از این که نشانه هایی از تغییر راهبرد جمهوری اسلامی باشه در مورد برنامه هسته‌ایش، بیشتر در راستای ترغیب کشورهای غربی هستش، مبنی بر دادن امتیاز به تهران یا حداقل درخواست های کمتری که از تهران میکنن. چون من قبلا هم گفتم وضعیتی که ما الان در مذاکرات میبینیم وضعیتی نیست که به سود تهران باشه. به نظر من تهران در هم به خاطر گزاره های ایدئولوژیکی که در سیاست خارجی داره و هم یک پرگماتیسم تأخیری که داره، به معنای این پیامی که دیر میگیرد مسائل رو، یعنی مثلا فرض کن موقعی که جنگ روسیه و اوکراین رخ میده، به خاطر هم رویکردی که به غرب داره و هم سوفیلی که در ساختار سیاست خارجی هست، نمیتواند از این موقعیت استفاده بکند. جمهوری اسلامی زمانی به مذاکره و به یک وضعیت تمیزه که احساس کنه به هر صورت الان نظام خطر خیلی جدی وجود داره. من همچنان معتقد هستم هم در طرف مقابل مذاکره و هم در تهران امید به احیای یک توافق اتمی وجود داره و این رویکردها رو من بیشتر در راستای پیچیدگی ساختار مذاکرات میبینم تا اینکه نشانه هایی مبنی بر تغییر راهبرد طرفین اونا رو تفسیر و ارزیابی بکنم.
ممنونم از شما آقای نجفی عزیز. آقای تغیزاده با شما هستیم در پایان این برنامه و جنبندی شما و اینکه چشماندازی که شما میتونید متصور بشید برای اون بنبستی که الان شاهدش هستیم چیه؟
جمهوری اسلامی متاسفانه از یکی از رویدادهای جهانی، یعنی تجاوز روسیه به اوکراین، درسهای غلطی گرفته و تصور میکنه نقشی که روسیه در ارتباط با اوکراین ایفا کرد و برای خودش نوعی احساس امنیت اتمی احساس میکنه و این احساس امنیت مانع میشه که مجموعه ظرفیت‌های نظامی اروپا و یا آمریکا علیه هم به کار گرفته بشه، میتونه در اندازه‌های کوچکی در ارتباط با جمهوری اسلامی هم به موقع اجرا در بیاد و این موجب اشتباه محاسبه میتونه بشه در حاکمیت جمهوری اسلامی. من واقعا در وضعیت کنونی همه نشانه‌هایی رو که جمهوری اسلامی بروز میده بیشتر در سمت سوی تلافی‌جویی میبینم و البته کسانی که راستگراتر از راستگراها هستند توصیه های ناسالم دیگری رو هم مطرح میکنن، من جمله ترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا موقت گذاشتن یا بیرون آمدن از پیمان منع گسترش سلاح های اتمی، که اینها میتونه وضعیت بحران کنونی رو بحرانی تر بکنه. در ادامه این وضعیت شاید باید انتظار داشته باشیم که این فواره باز هم بلندتر بشه، ولی در جایی در صورتی که امنیت منطقه ایجاب بکنه، جمهوری اسلامی در نتیجه اشتباه محاسبه میتونه وجه مصالحه منافع بزرگتری قرار بگیره.
یعنی به چه صورت آقای تغیزاده اگر کوتاه؟
این که قدرت‌های بزرگ با هم بر سر عبور از جمهوری اسلامی به توافق برسن، برای اینکه واقعا راه حل مشکلاتی که جمهوری اسلامی برای امنیت منطقه ایجاد کرده کوتاه‌تر از همه عبور از جمهوری اسلامی است. راه حلی که معلومه
فکر کنید چقدر عملی باشه، اگر که البته میدونم یه بحث بسیار طولانی هست، این خودش یک برنامه یک ساعته میطلبه، ولی اگر در چند ثانیه نظرتون رو بگید.
بدون تردید استفاده از همه ظرفیت‌ها میتونه راهگشا باشه. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هنوز از ظرفیت‌های خودشون حتی برای اعمال فشار اقتصادی به جمهوری اسلامی هم استفاده نکردن، چه رسد از ظرفیت‌های دیگه.
ممنونم از شما آقای تغیزاده عزیز. از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم، آقای مجتبی نجفی که از پاریس همراه ما بودند در این برنامه و آقای رضا تغیزاده که از گلاسکو پیوستند به ما، دو تحلیلگر امور بین الملل و اتمی. تشکر میکنم از شما شنوندهی که طی حدود یک ساعت گذشته در 55 دقیقه گذشته همراه بودید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اگر که میخواید بیشتر بدونید و بخونید درباره وضعیت فعلی مذاکرات و بنبستی که با اون مواجه هست، میتونید همیشه برید به radiofarda.com، در اونجا مطالب تحلیلی مختلفی رو میتونید پیدا بکنید که زوایای جدیدی از این مسئله رو برای شما روشن بکنه. همچنان همراه باشید با رادیو فردا، برنامه‌های ما ادامه خواهد داشت در 24 ساعت شبانه روز، مثل همیشه 7 روز هفته. من نیوشا بغراتی هستم، برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم و همکارانم در اتاق فرمان که امکان پخش این صدا رو فراهم کردند، منیژه، پریا و شهرام بودند.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام